ساعت 16 ایران، خبرها از رادیو فردا. گزارش ها حاکی‌ست که دولت آمریکا احتمالاً مبادلات تجاری دلاری با تهران را تسهیل خواهد کرد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده میگوید آزمایش موشک ایران برخلاف وعده های اوباماست. سازمان عفو بین الملل گفت کارگران مهاجر در قطر با نقض گسترده حقوقشان روبرو هستند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. برخی مقامات آمریکایی به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند که احتمالاً به زودی به بانک‌های غیر آمریکایی و دولت‌های دیگر اعلام خواهند کرد که می‌توانند برای مبادلات تجاری با ایران از دلار آمریکا استفاده کنند. به گزارش آسوشیتد پرس این تصمیم که هنوز نهایی نشده با این هدف اتخاذ می‌شود تا روابط بازرگانی با ایران تسهیل یابد. بنابراین گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا در حال بررسی صدور مجوز دسترسی به دلار آمریکا برای مؤسسات غیر آمریکایی است که به دنبال توسعه روابط تجاری و بازرگانی با ایرانند. تحریم‌های گسترده مالی ایالات متحده علیه تهران موجب شد تا دولت ایران تصمیم بگیرد برخی مبادلات تجاری از جمله فروش نفت را با واحدهای دیگر پولی مانند یورو انجام دهد. رئیس کمیته روابط خارجی سنای ایالات متحده میگوید خودداری شورای امنیت از پاسخ دادن به آزمایش موشک‌های بالستیک در ایران برخلاف وعده‌هایی است که باراک اوباما داده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، باب کورکر گفت دولت اوباما اطمینان داده بود که بعد از توافق هسته‌ای ممنوعیت چنین آزمایش‌هایی در ایران بر سر جایش خواهد ماند. این در حالی است که به گفته برخی دیپلمات‌ها در سازمان ملل آزمایش موشک‌های ایران برخلاف قطعنامه 2231 شورای امنیت نیست و منعی از این نظر برای ایران وجود ندارد. با این حال کارشناسان شورای امنیت قرار است روز جمعه آزمایش‌های موشکی ایران را بررسی کنند. اسپانیا مأمور شده است تا مسئولیت هماهنگی برای اجرای قطعنامه 2231 را بر عهده گیرد. عفو بین الملل امروز اعلام کرد کارگران مهاجر در قطر با مشکلاتی جدی از جمله کار اجباری روبرو هستند. این سازمان مدافع حقوق بشر میگوید برای تهیه این گزارش با ده ها تن از کارگرانی که در پروژه های ساخت استادیوم فوتبال در قطر کار میکنند مصاحبه کرده است. قطر میزبانی مسابقات جام جهانی فوتبال در سال 2022 را بر عهده گرفته و به سرعت مشغول ساخت استادیوم های مورد نیاز برای این رقابت هاست. به گفته عفو بین الملل، کارگران مهاجر در قطر با مشکلاتی مانند عدم پرداخت حقوق و توقیف غیرقانونی گذرنامه روبرو هستند. عفو بین الملل میگوید اکثر کارگرانی که آن سازمان با آنها حرف زده اهل بنگلادش، هند و نپال بودند. حدود 90% از جمعیت 2.5 میلیون نفری که در قطر زندگی می کنند خارجی اند. همزمان با ادامه نارامی ها در لیبی، سرپرست شورای ریاست جمهوری لیبی که به دولت وحدت ملی مشهور است همراه برخی اعضای آن شورا روز گذشته وارد ترابلوس پایتخت لیبی شد. هدف دولت وحدت ملی که از حمایت سازمان ملل و اتحادیه اروپا برخوردار است، ایجاد اتحاد بین تمام گروه‌های درگیر در لیبی است. حسن فرامرز گزارش می‌دهد.
اعضای دولت وحدت ملی لیبی روز چهارشنبه با کشتی از تونس وارد لیبی شدند و ستاد فرماندهی موقتشان را در یک پایگاه نیروی دریایی آن کشور مستقر کردند. به گزارش اسوسییتد پرس از ترابلوس، این سفر دریایی پس از آن صورت گرفت که یکی از گروه‌های مسلح اسلامی که بخشی از ترابلوس را در اختیار دارد با بستن فرودگاه پایتخت از ورود هوایی این شورا به خاک لیبی جلوگیری کرد. ساعاتی پس از ورود اعضای دولت وحدت ملی به سرپرستی فائز سراج به ترابلوس، مغازه‌ها و رستوران‌های شهر بسته شدند و صف‌های طولانی وسایل نقلیه در پمپ بنزین‌های پایتخت چهره شهر را دگرگون کرد. همزمان برخی گروه‌های شبه نظامی با ایجاد موانع ایست بازرسی در مرکز شهر به بازرسی از اتومبیل‌ها و راننده‌هایشان پرداختند. به گزارش اسوسییتد پرس، شاهدان عینی از یورش مردان مسلح به دفاتر شبکه تلویزیونی النبأ در شامگاه چهارشنبه و قطع برنامه‌های آن خبر دادند. گفته می‌شود این شبکه از گروه‌های اسلامگرای مستقر در ترابلس حمایت می‌کرد. از زمان سقوط معمر قذافی در سال 2011، لیبی جولانگاه گروه‌های مختلف شبه نظامی شده است. در همین رابطه فائز سراج مسئول دولت وحدت ملی پس از ورود به لیبی در پیامی که در فیسبوک آن شورا منتشر شد از تمام گروه‌های درگیر دعوت کرد که خصومت را کنار بگذارند و در کنار هم به بازسازی لیبی بپردازند. وی همچنین در این پیام به گروه‌های اسلامی وعده داد که تمام قوانین دولت وحدت ملی در چارچوب شریعت اسلامی تدوین خواهد شد. فائز سراج همچنین وعده داد که به بازسازی مؤسسات و نهادهای ملی خواهد پرداخت و با اقدامات سریع از درد و رنج مردم خواهد کاست. به گزارش اسوسییتد پرس، سفر اعضای دولت وحدت ملی به لیبی واکنش‌های متفاوتی در پی داشته است. در آمریکا جان کری وزیر خارجه آن کشور ضمن استقبال از این سفر گفت که زمان آن رسیده که مردم لیبی از این فرصت تاریخی استفاده کنند و از آن برای استقرار صلح و کامیابی در کشورشان بهره گیرند. مارتین کوبلر سفیر سازمان ملل در لیبی نیز از سفر این شورا به آن کشور استقبال کرد و از مقامات درگیر در بحران لیبی خواست که با انتقال قدرت به دولت وحدت ملی راه را برای استقرار صلح هموار کنند. وی همچنین گفت که مسئولیت حفظ این شورا بر عهده تمام گروه‌های درگیر در لیبی است. اتحادیه اروپا نیز از سفر این شورا به لیبی استقبال کرده است، اما این سفر مخالفین سرسختی هم داشته است. علی ابوزکوک وزیر خارجه دولت اسلامی حضور فائز سراج در خاک آن کشور را غیر قابل قبول دانست. هفته گذشته نیز دولت حاکم بر ترابلس ضمن اعلام وضعیت اضطراری به نیروهای تحت امر خود دستور داد که موانع ایست بازرسی را افزایش دهند. روز سه‌شنبه نیز خلیفه قویل نخست وزیر آن کشور ضمن انتقاد از سیاست‌های سازمان ملل اعلام کرد که دخالت آن سازمان به گفته وی نوزاد ناهمواری را در لیبی به دنیا آورده است. کشورهای غربی معتقدند که بهترین راه مقابله با حضور روزافزون گروه موسوم به خلافت اسلامی در لیبی ایجاد دولت وحدت ملی است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
وقتی که پدران ما برای سیزده به درست انتخاب کردن حساس ترین زمان ها بود برای طبیعت. بیشترین خسارتی که طبیعت وارد میشه به این گیاهان و پرندگان تخم گذار هست.
به دلیل ضررهای زیادی که مخصوصا زباله های پلاستیکی برای محیط زیست داره، مردم تصمیم گرفتن که در آستانه نوروز این زباله ها رو از محیط جمع کنن تا وقتی که گردشگرها به اونجا میرن با منظره زباله روبرو نشن.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در سخنانی گفت امروز هم روزگار موشک است، هم روزگار مذاکره. وی همچنین در جایی به بندی از سروده فردوسی اشاره کرد که دو صد گفته چون نیم کردار نیست. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی دیدگاه وی را در مورد سخنرانی آیت الله خامنه ای جویا شده است. رضا تقی‌زاده در بریتانیا.
اظهارات آقای خامنه‌ای به نوعی جانبداری از اصولگرایان یا نظامی هاست، ولی با این وجود که جانبداری از یک جناح قدرت علیه جناح دیگر هست، منافی با واقعیتی که او در گفتارش هست نیست. ایران نیازمند یک نیروی دفاعی است و باید این مسئله رو کسانی که در مذاکرات اتمی داخل بودند مطرح می‌کردند به جایی که از اون پرهیز بکنند و حق ایران رو برای دفاع از خودش در مذاکرات بگنجونند. به این علت حرف رهبر جمهوری اسلامی در مورد نیاز ایران به بضاعت دفاعی حرف اصولی است. ولی اونجا که اصولی نیست زمان مطرح کردنش هست که به عنوان جانبداری از یک گروه صورت میگیره و نیازهای دفاعی ایران رو بهش نمیپردازه. ولی اظهاراتی که میکنه یقینا در داخل کشور اختلافات سیاسی رو زیادتر خواهد کرد، یقینا رویارویی او رو با آقای اکبر رفسنجانی شدیدتر خواهد کرد و یقینا در محافل بین المللی به عنوان عامل ناهماهنگی سیاست داخلی ایران مورد استفاده قرار میگیره.
آقای تقی‌زاده، در قطعنامه 2231 شورای امنیت به ایران توصیه شده که آزمایش موشکی انجام نده، توصیه‌ای که به تحلیل برخی از کارشناسان برای ایران الزام آور نیست. در صورتی که 4 کشور غربی، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در نامه‌ای به بانکیمون دبیرکل سازمان ملل آزمایش‌های موشکی ایران رو بی‌اعتنایی به این قطعنامه دونستند، تحلیل شما چه هست در این باره؟
اون چی که به عنوان قطعنامه 23 گذشته یاد میکنیم نسبت به برنامه‌های دفاعی ایران بسیار مبهمه. این سیاست دولت آقای روحانی نیست که مبادرت بکنه ایران به آزمایش‌های موشکی، برای اینکه آزمایش‌ها اقداماتی تحریک‌آمیزه. ولی بُعد دفاعی اون واقعا در قطعنامه 2231 با ابهام مطرح شده و حالا وقتی که سپاه پاسداران اقدام میکنه به تحریکاتی از این دست، یعنی آزمایش موشکی، آزمایش موشکی منظور رسیدن به یک موشک با برد بالای 2000 کیلومتر نیست. آزمایشات اخیری که صورت گرفت موشک سجیل مورد آزمایش قرار نگرفت یا موشک عماد مورد آزمایش قرار نگرفت، موشک‌های با سوخت مایع مورد تجدید شلیک قرار گرفت که واقعا دارای اهمیت نظامی نیست، فقط شکل تحریک‌آمیز داره. به این علت باید جمهوری اسلامی در محافل بین‌المللی نیازهای دفاعی ایران رو مطرح می‌کرد، این کار رو نکرده. در صورت ادامه این وضع وقتی که به انتهای دوره انتخابات رئیس جمهوری آمریکا میرسیم، وضعیت ادامه برجام میتونه با تهدید جدی روبرو بشه.
در بخشی از صحبتاتون اشاره کردین به اینکه قطعنامه 2231 شورای امنیت در این باره ابهام داره. چرا غرب از ابتدا فکر نکرده بود روی این موضوع که قطعنامه به گونه ای تنظیم بشه که راه ایران رو برای ادامه برنامه موشکیش ببنده؟
با وجود نزدیک به 2 سال مذاکره‌ای که صورت گرفت، اون چی که به عنوان قطعنامه نهایی بین ایران و آمریکا مورد توافق قرار گرفت چیزی بود که نکات مبهمش رو در روزهای آخر نتونست حل بکنه و من به نوعی شاید پیچیدگی روابط آمریکا رو با مسائل امنیتی منطقه مقصر میدونم و به نوعی آگاهی نداشتن مذاکره کنندگان ایران به نیازهای دفاعی ایران و تلاششون برای مطرح نکردن ابعاد نیازهای دفاعی ایران من جمله ظرفیت موشکی. به این مسائل بایستی بدون رو در بایستی میپرداختند، ولی متاسفانه نشد و چون مطرح نشد ابهام در قطعنامه 2231 باعث میشه که هر کدوم از دو طرف دعوای موشکی میتونن تفسیر خاص خودشون رو از این قطعنامه داشته باشن.
آقای تقی‌زاده، مقام های ایران میگن که موشک هایی که آزمایش شده قابلیت حمل کلاهایی که هسته‌ای ندارن، در حالی که غرب این رو قبول نداره. در صورتی که این موشک ها توانایی حمل کلاهک هسته‌ای رو داشته باشند، آیا برجام رو نقض میکنه؟
بدون تردید در این مورد مبادرت به آزمایش‌های موشک بالستیک و قادر به حمل کلاهک‌های کشتار جمعی به خصوص کلاهک اتمی مغایر با مفاد توافق برجام هست، مشمول تحریم 8 ساله از روز اعلام اجرایی شدن برجام. ولی قطعنامه 2231 هر نوع آزمایش موشکی رو منع نمی‌کنه، فقط موشک‌هایی رو آزمایش رو منع می‌کنه که قادر به حمل کلاهک اتمی هستند و این چیزی است که در اختیار ایران نیست.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، با مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. همکاران ما در طول 24 ساعت شبانه روز با اخبار و گزارش‌ها از 4 گوشه جهان همراه شما هستند. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو می‌توانید از طریق وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com پیگیری کنید. شماره پیامگیر رادیو فردا برای دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادها و پیام‌های شما 20 42 02 21 12 21 12.